سخنرانی استاد پناهیان با موضوع ولایت‌مداری و اخلاق، تهران، حسینی آیت الله حقشناس، رمضان 96، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و اسر لی امری و حل عقدتا من لسانی یفقه قولی.
این که در دین ما موضوع ولایت خیلی اهمیت داده شده، یک مسئله سطحی یا یک مسئله قدسی که قابل توجیه نباشه از نظر اجتماعی یا حتی از نظر فردی نیست. یه روزی مردم دنیا میرسن به اینکه موضوع ولایت، مفهوم ولایت و امامت یا شخص ولی خدا چه نقشی در حیات بشر داره، خصوصا حیات اجتماعی. یه روزی انسان‌ها خیلی شفاف به این موضوع پی می‌برن، مثل اینکه شما الان نیاز نداره استدلال بکنید این ماشین‌ها تو این خیابون‌ها نظم نباشه، آیین‌نامه‌ای نباشه، چراغ قرمزی نباشه، نمیشه زندگی کرد و نظم خیلی بدیهی داره خودشو نشون میده. حضرت زهرا سلام الله علیها همین رو میفرمودن روز اول، منتها درکش مقدار هنوز مشکله، که فرمودن امامت ما موجب نظام جامعه است و هر چقدر نظم بدیهیه، امامت هم همونقدر ضرورتش روشن و بدیهیه. منتها ماها با مسئله امامت بیشتر اعتقادی برخورد کردیم. برخورد اعتقادی با امامت چگونه است؟ این که گفتیم آقا بیایید خدا رو اثبات کنیم اول. خدا رو که اثبات کردیم گفتیم خب این خدا حکمتش و لطفش اقتضا کرده پیامبری رو بفرسته. نگفتیم ما نیاز داریم، گفتیم او اراده فرموده و بعد ایشون امامی رو منصوب کرده. چون خدا به گردن ما حق داره و ایشون رو منصوب کرده، ما باید از ایشون تبعیت کنیم. این برخورد با امامت یه برخورد اعتقادیه، در حالی که خود اهل بیت عصمت و طهارت بارها در کلماتشون مشهود بوده که در مقام توضیح حقیقت امامت اجتماعی بحث کردن. فرمودن نظم یک جامعه نیاز به امام داره، امام نباشه به چه صورتی میشه نظم رو برقرار کرد؟ شما بررسی کنید. امشب شب میلاد امام حسن مجتبی علیه السلامه. آقا امام حسن مجتبی علیه السلام یکی از دلایلی که صلح رو پذیرفتن این بود که می‌دیدن مردم مسئله امامت رو، ضرورتش رو درک نکردن. تا اینجا فهمیدن که یکی باید رئیس جامعه باشه، اما اون فرد باید در حد امام حسن مجتبی علیه السلام معرفت، تقوا و دیانت داشته باشه. اینو مردم نفهمیدن. خب این کنارگیری امام حسن مجتبی انجام شد تا همین الان. دیگه فرصت‌های دیگری که برای امامان معصوم پیش اومد، ائمه هدا تن ندادن، فرمودن نه، اون فهم لازم پدید نیومده. دوستان دقت کنن، مردم می اومدن خدمت امام صادق علیه السلام، دروغ که نمی گفتن، راست می گفتن. می گفتن آقا ما 50,000 برای تو شیعه تو کوفه آماده داریم، عاشق شمان. واقعا هم همینطور بود، واقعا عشق داشتن. حضرت می فرمودن نه خیلی، زمان ما هنوز نشده. آقا زمان شما کی میشه؟ عشق و محبت هم دوستان من کفایت نمی کنه، چون عشق و محبت هم اگر ضرورت عقلانی امامت درک نشه توی امتحانها یه دفعه کم میاره. عشق و محبت شما به امام زمانتون دارید، خب به آدمای بیدین جامعه که عشق و محبت به امام زمان شما ندارن میتونید ضرورت امامت رو جا بندازید؟ نمیتونید، پس حرف از اومدن حضرت نزنید، چون امام نمیاد که برای شما که بیاد برای شما نماز بخونه، بیاد برای شما یه دعایی بخونه و شما یه صفایی بکنید. امام میخواد بیاد برای همه حکومت کنه. همه ضرورت امامو درک کردن. ما برای خودمون ضرورت اجتماعی امام رو جان انداختیم، چه برسه به این که بتونیم برای دیگران ضرورت اجتماعی امام رو جا بندازیم. امیرالمومنین علی علیه السلام اکثر سخنانشون با مخاطبانشون غیر اعتقادی بود بر سر مسئله امامت، چون باید به عنوان یک ضرورت عقلانی حد اقلی و بدیهی ضرورت امامت جا بیفته تا جامعه نظام پیدا کنه، تا جامعه اداره بشه، و الا جامعه رو نمیشه اداره کرد و مردم این حد اقل فهم و بصیرت رو باید پیدا بکنن، و الا این مردم هزار مشکل پیدا میکنن. ما مسئله امامت رو اینجوری شروع میکنیم، میگیم اول توحید، دوم عدل. حالا دوم عدلش هم بخوایم فاکتور بگیریم، سوم نبوت. از خدا شروع میکنیم میرسیم به امامت. چهارم امامت. بدتر از همه بعدش هم میریم سراغ معاد. میدونید که معناش چی میشه؟ اثر روانیش اینه. خدا رو قبول داری؟ بیا برات اثبات کنم خدا رو. طرف میگه خب باشه من خدا رو قبول دارم. نه بیا من برات اثبات کنم. میدونید هیچ وقت سؤال طبیعی انسانها این نیست که خدا هست یا نیست، چون به طور طبیعی همه معتقدن به این که خدا هست. نیازی نیست به کسی خدا رو اثبات کنی. هر آدم نادونی مرض خاصی نداشته باشه بهش بگو این کائنات صاحب نداره، یعنی خودش طراحی شده، میگه خب لابد نه، من امتحان کردم از آتئیستا، از اونایی که اصلا خدا پر هیچ دینی ندارن، میگه ما هیچ دینی نداریم، هیچ چیز مقدسی تو عالم نیست. بهش میگه یه خدایی هست این عالم ما آفریده باشه؟ میگه آره هست، امتحان کردم. نمیشه، بدیهی قصه خدا فطریه. حالا شما دقت کنید، وقتی که سؤال طبیعی ما این نبود که خدا هست، بعد به ما میگن آقا بشین من به تو یاد بدم اول خدا هست، شما با یه کمی ناراحتی یه کمی خوشحالی میگی خب حالا بگو، مسئله من نیست ولی بگو، حالا من که رد نکردم ولی حالا بگو. بعد میگیم خب فهمیدی خدا هست، حالا این خدا پیغمبر فرستاده. طرف میخواد فکر کنه درباره این که منم نیاز داشتم به پیغمبر یا نه، میگیم حالا حرف نزن فعلا گوش بده، این خدا پیغمبر فرستاده. میگه خب باش. بعد این پیغمبر جانشین داره، جانشینش امامه. خب حرفشون رو گوش ندی میری جهنم، معاد. شما دو چیز رو اینجا جان انداختید براش، یک نیاز فردیش به دین، دو نیاز اجتماعیش به امام. اینجوری مؤمنین هم از دین زده میشن، اینجوری یه آمادگی پدید میاد برای زدگی از امامت و امارت اولیاء خدا. ما باید چی رو جا بندازیم؟ اول
اول باید نیاز بشر رو به دین جا بندازیم. البته بحثمون این نیست، میخوایم به مناسبت امام حسن مجتبی علیه السلام حول موضوع امامت شروع کنیم تا بعد معرفی میکنم بحث رو در این شبهای نورانی که چه بحثی خواهد بود. اول ما باید نیاز بشر رو به دین جا بندازیم. حدیث مشهوری هم در این باره هست که ما معمولا تو برنامه‌های آموزشیمون گوش نمیدیم، جز برخی علما که قدم‌هایی در این زمینه برداشتن مختصر. من عرف نفسه فقد عرف ربه. خودتو بشناسی خدا رو شناختی. پس میشه قبل از خداشناسی یک کلاس خودشناسی برای من بذاری؟ خیلی روشنه. تو نیاز داری به خدا، تو گدای خدایی، تو محتاج پیغمبرشی، اینو براش جا بنداز. لذا این سوال میدونید آمار گرفتن فراوان ترین سوال بی نمازاست. میگه چرا نماز نمیخونی؟ میگه خدا چه نیاز داره من نماز بخونم؟ اصلا از نیاز خدا شروع میکنه. بابا به این چوری که نباید سوال کنی، باید بگی من چه نیازی دارم برای نماز. این سوال قبلی اصلا غلطه. میگه خدا چه نیازی به نماز من داره؟ یعنی اصلا در آموزش به این فکرم نکرده، کسی بهش یاد نداده ببین تو نیاز داری. حالا سوالت این باید باشه من چه نیازی به نماز دارم؟ سوال بکن آدم جواب تو بده. از اول غلط سوال میکنه، میگه خدا چه نیازی به نماز من داره. ببین خدا به هیچ چیه تو نیاز نداره. وقتی که ما آموزش دین رو از خدا شروع کردیم خیلی بحران ها پیش میاد، طرف احساس نیاز به دین نمیکنه. وقتی از خدا شروع کردیم طرف احساس نیاز به امام هم نمی کنه از نظر حیات اجتماعی. ما حالا باید راه رو تغییر بدیم، خصوصا الان که جامعه ما بالاخره ما با یک گروه کثیری از آدم ها تو جهان داریم زندگی می کنیم و تو جامعه همون که به خدا معتقد نیستن، بعد میگیم آقا ابن الحسن بیا به همه اینا حکومت کن. آقا فقط کجا بیام؟ اینا گوش نمیدن، تو جان انداختی براشون. اعتقاد به ضرورت امامت رو به عنوان نیاز حیات بشر. الان ببینید تو جامعهمون خیلی ضد ولایت فقیه داریم. یه نمونه کوچیکشه. چرا؟ چون سوء تفاهمه براشون، فکر میکنن ما مسئله ولایت برامون یه امر قدسیه. میگه آقا من که دین تو رو ندارم، بی خیال برو کنار. بابا این مسئله، ولی اینا همشون به مأمور راهنمای رانندگی معتقدن. میگن نه راهنمای رانندگی باید باشه. همشون به خیلی از ضرورت‌های اجتماعی معتقدن، میگن باید باشه، اینا ضروریه. ببینید ما چقدر ناتوان بودیم در جا انداختن ضرورت مفهوم امامت برای جامعه بشری، در حالی که اکثر کلمات اهل بیت عصمت و طهارت در بحث امامت از این جنسه. آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم تقریبا یه بار تو سخنرانیشون، غیر از یه بار که یه نصف نیمه‌ای فرمودن، بحث اعتقادی درباره امامت رو مطرح نکردن. مردم کشش این حرفا رو نداشتن. رسول خدا هم نمیخواست مطرح کنه. دیگه خدا فرمود بیان بر من. اگر ابلاغ نکنید دیگه اصلا هیچیا. باید ابلاغ کنی. لذا دست علی ابن ابی طالب علیه السلام برد بالا، فرمود هر کی من مولای او هستم علی مولای اوست. چند نفر گوش کردن؟ ببینید دوستان من، تردیدی نیست بعضی ها کلن روحیشون اینجوریه، خیلی خدا گران، دوست دارن از خدا بشنون، به زندگی خودشون هم کاری ندارن. و بعد ولی خدا گران، من رفته بودم روسیه، این مسیحی های روسیه رو می دیدم و کشیش ها و آموزش عالی کشیشاشون یه جایی بود میدیدم، بهشون میگفتم که ببینید دین شما به دین ما خیلی نزدیکه. اون میگفتش که ما هم این حس رو میکنیم، شما شیعیان با ما قرابت بالایی دارید، مردم ما شیعیان رو دوست دارن. گفتم شما میدونید علتش چیه؟ گفت نه. گفتم علتش اینه، هم شماها هم ما برای ولی خدا احترام قائلیم. جالبه شما میدان سرخ مسکو که برید، این طرف میدان همه آثار سلاطینه، اونور میدان همه مقبره های کشیش های بزرگه. مثلا ما میگیم امامزاده داریم، امام داریم، برو ببین چه گنبد و بارگاهی، چه حرمتی حفظ میکنن، برای کیا؟ برای کشیشاشون. گفتم تو جهان جایی دارید مسیحی ها اینقدر به کشیشا به عنوان آدم محترم احترام بگذارن؟ گفت نه، فقط فرقه ما توی مسیحیت اینجوریه. گفتم ما مسلمان ها هم فقط ما شیعیان هستیم به اولیاء خدا احترام میگذاریم. بعد بهشون عرض میکردم هر انسانی به ولی خدا احترام بگذاره یه نرمی دل داره. وقت نمیدونید توی روسیه چه جلساتی برگزار میشه، انواع و اقسام آدم ها اصلا علاقه هم ندارن با اسلام آشنا بشن، میان اونجا پرزنت میکنند و فیلم پخش میکنند از اربعین. اینا با چه عشقی جمع میشن نگاه میکنند، عشق میریزن، اصلا کاری ندارن تو مسلمونی یا نه، اصلا چه مذهبی داری. میگن اون خوب بوده دیگه، یه آدم خوب بوده، اینا احترام میگذارن. گلش اینجوریه. بله بعضی ها هستن بدون این که ضرورت اجتماعی امامت رو بفهمن، مثل این بچه شیعه های خالص و خلص، مثل برخی از این مسیحی های حالا روسیه، تو روسیه چون این مکتب از مسیحیت بیشتر هست و جاهای دیگه دنیا. میگه رفته بودیم توی یکی از روستاهای آمریکای لاتین، دیدم از روزنامه پیرمرده یه عکس کهنه حضرت امام نگه داشته. گفتم این چیه شما اینجا نگه میداری؟ این چیه؟ گفتم این مسیح دوم ظهور کرده. بعضیا عشقشونه، روحیشونه، آدمن، یه صفای باطنی دارن، انسان فطرتاً به ولی خدا یه کششی داره. خب شما میدونید تعداد این آدم ها چقدره؟ یه دیم بیخیال این حرفا. خب امام زمان علیه السلام میخواد بیاد بر شما شیعیان فقط حکومت بکنه که هیئتی هستی و مشتی هستی و صفا داری و نه، حضرت میخواد برای کل مردم عالم بیاد. خب کل مردم عالم خیلی ها حس فطریشون نسبت به امام بیدار نیست، خیلی ها اعتقادات عمیق دینی ندارن. خب باشه اعتقادات عمیق دینی نداشته باشه، باید ضرورت امامت رو که به عنوان یک ضرورت برای حیات اجتماعی بفهمه. که ما باید رسما دارم عرض میکنم، ما یک کلاسایی داشته باشیم برای بی‌نمازا، برای نمیدونم عرق خورا، برای بی‌دینا، بگیم آقا امامت میدونید ضرورتش چقدره؟ برای اونا با یه بیانی که ربطی به اعتقادات نداره امامت رو جا بندازیم. ائمه هدا علیهم السلام خودشون این کار رو میکنن، میفرمان امامتنا امانن من الفرقه یا ولایتنا نظاماً للمله. امامت ما و ولایت ما موجب نظم بخشیدن جامعه است. در جای دیگری می‌فرماید امامت موجب قدرت یک جامعه است. حالا البته داره انشالله پدید میاد، میریم جلو و مسئله امامت و ولایت کار کرده خودشو داره عملا نشون میده دیگه. کم کم ضد انقلابا و ضد دینها هم دارن مثلا مفهوم ولایت فقیه و کارکردشون میبینن، گلو گوشه اعترافای ازشون سر میذاره، سر میذاره نه دین دارن، نه ایمان دارن، نه انقلاب اسلامی تو رو 2000 قبول دارن. میگن این سیستم برای اداره جامعه خیلی سیستم هوشمندانه خوبیه. باید مردم به اینجا برسن. مگه شما فکر میکنید زمان آقا امام زمان ارباهان الله الفدا همه مردم جهان یه روحیه‌ای پیدا میکنن که نماز شب خون از دم هیچ عرق شرابی دیگه نیست؟ نه بابا، اون زمان هم از مخفی گناه میکنن، ولی همه سر مسئله امامت با هم توافق دارن. جهنم و بیخیال یواشکی گناه میکنه، ولی امامت رو میگه نه، این که لازمه. که مثل الان که خیلی ها پشت چراغ قرمز همه وای میستن، این مقاله نمی‌نویسن علیه چراغ قرمز، جناح بندی علیه چراغ قرمز که نمیشه که آقا که لازمه که یه حرف نداره. امامت مثلش اینجوریه. آقا امام حسن مجتبی علیه السلام فداشون بشم، دیدن مردم ضرورت مفهومی به نام امامت رو نمیفهمن. حالا جدا از این که بنا بود پای رکاب ایشون خیانت بکنن، یه بار خود ایشون فرمودن در یه کلامی که پای رکاب من خائنینی بودن که میخواستن اگر جنگ بشه وسط جنگ منو تسلیم معاویه کنن، کاری که امام حسین به خاطرش یه عاشورا به پا کرد، گفتن بیا تسلیم یزید بشو. فرمود چی؟ من دستم رو ببندید یزید؟ جدای از این خیانت ها، ولی مسئله عدم درک ضرورت امامت بود. این باید برای مردم یه جورایی خیلی ملموس جا بیفته. خب من میخوام یه بحثی رو در این زمینه شروع بکنم و گفتگو بکنیم که مسئله اساسی و اصلی که موجب میشه امامت جا نیفته چیه؟ کیا با امامت مخالفت میکنن؟ اصلا مخالفت با امامت از کجا شروع میشه؟ آیا دعوای صادقانه ای، دعوای عالمانه ای، دعوای جاهلانه ای سر موضوع امامت هست یا نیست؟ آقا شما که داری میگی امامت خیلی روشنه، نظامن نظامیست برای ملت، قدرت برای مردم، امامت خیلی به نفع مردمه. اتفاقا حالا یکی دو تا توضیح فرعی هم بدم مقدمه بحثه. ما اگه امامت رو جا بندازیم دیگه نیاز به شعارهایی مثل آزادی و حقوق بشر هم نداریم، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. اصلا امامت جا بیفته معلوم فلسفش تأمین آزادیه، اصلا این توضیح نمیخواد، معلومه که فلسفش تأمین حقوق بشره، حقوقی که الان تأمین نمیشه حتی به شعارهای غربی، آزادی که تأمین نمیشه حتی به شعارهای غربی. امامت جا بیفته دیگه این چیزا رو مردم نیاز ندارن. بنده شب 23 ماه مبارک رمضان سال گذشته مصلای تهران بحث میکردم، بنا بود همه اون شب بیان برای آقا امام زمان علیه السلام. یه توضیح مفصلی البته به اندازه یه سخنرانی اینجا من به اندازه 3-4 دقیقه به شما عرض بکنم. عرض کردم که چرا آزادی که مهمترین مفهوم بشره تو قرآن نیست؟ چرا؟ دین ما آزادی رو قبول نداره؟ تو شعارهای جمهوری اسلامی و قانون اساسی که هست. آزادی که تو این جهان انقدر مطرحه به عنوان اصل اولیه حیات بشر، چرا تو دین ما بهش پرداخته نشد؟ آقا انگار بعضی از صحبه‌ها رو تو این جمعیتی که همه جور آدم ها بودن برق گرفت که آقا حالا امشب شب قدر تو دارید چه بحثی رو مطرح میکنی، من روید کی از پس جوابش بر بیای. ولی جوابش رو خیلی کوتاه عرض کردم. گفتم آزادی تو دین ما از نماز مهمتر، از روزه مهمتر، از زکات مهمتر، از جهاد مهمتر، از امر به معروف و نهی از منکر مهمتر، همه اینا مهمتر. کی گفته آزادی تو دین ما نیست؟ دیگه تعجب دو برابر شد یا 10 برابر. هر کدوم گفتم از حجاب مهمتره. از بعد گفتم میدونید کجای دین این رو گفته که آزادی از همه اینا مهمتره؟ اونجایی که دین گفته که ولایت از همه اینا مهمتره، چون ولایت تنها راه تأمین کننده آزادیه و به هیچ طریق دیگه ای آزادی بشر تأمین شدنی نیست. بعد شعر مولوی رو خوندم، کیست مولا آن که آزادت کنه؟ بعد یه مقدار بحث. والا من اینو تو ضد انقلابای خارج از کشور میگم، خدا شاهد قبول میکنم، میگن قبول داریم، تو غربش هم اونجوری آزادی نیست، نمایش خوشگلی از آزادی هستا. تا الان تو این قسمت سخن چه گفته شد؟ مفهومی مثل مفهوم امامت ضرورت اجتماعیش یه جوری باید بحث بشه، اونایی که دین ندارن امامت رو قبول داشته باشن. یه جوری باید ضرورت امامت جا بیفته. شما که علاقه داری به امام و اعتقاد داری به امام، شما هم بتونی ضرورت امامت رو برای بیدین ها هم بگی، و الا هیچی درست نمیشه. یه لطیفه بگم به شما، چقدر ما خلاف اسلام عمل میکنیم. دیدید ما بعضی وقتا میخواییم طرف رو نماز خون کنیم، بعدا کم کم به امامت معتقد بکنیم. لبخند آور نیست؟ لطیفه نیست؟ جوک نیست؟ ما چی درک داریم از دین؟ امام باقر درباره ما نفرمود که اینا مهمتر رو ول کردن، به غیر مهم چسبیدن؟ اصلا شما جذابترین قسمت دینتون کجای دین شماست؟ که تو همه عالم این قسمتشی که نشون بدی، وای چه دین جذابی. شما خودت به کجای دین بیشتر علاقه داری؟ جز به اولیاء خدا، جز به اهل بیت؟ چرا دور میزنی مردمو؟ چرا به اخلاق دعوت میکنی؟ چرا به عبادت دعوت میکنی؟ چرا به اعتقادات دیگه داری دعوت میکنی؟ چرا راهش نمیری؟ پیغمبر اسلام میخواست شروع کنه معرفی کنه دینو، میدونید چیکار کرد؟ اولین سخنرانی عمومیش فرمود مردم منو قبول دارید؟ یعنی امامت. منو قبول دارید؟ گفتم ما سر شما که قسم میخوریم. فرمود مثلا من اگه بگم پشت این تپه دشمن هست، میرید نگاه میکنید یا همینجوری قبول میکنید؟ گفتن نه قبول میکنید. گفت خب پس شروع میکنید. اول شما باید اصل امامت رو جا بندازی. جذابترین اصل دین ما ولایته، امامته. حالا ما با این اصل میخوایم چیکار کنیم؟ انشالله تو این شبهای ماه مبارک رمضان من وارد بحث نشم، بمونه انشالله شبهای بعد. میخواییم از دینمون لذت ببریم، میخواییم ما نمیدونم دیگه، حالا فواید بسیار زیادی داره. شما غرضتون از روزه گرفتن چیه؟ غرضتون از حج چیه؟ غرضتون از نماز چیه؟ مثلا شب قدر میخوایی به کجا برسیم؟ مثلا میخوایم خدا ما رو ببخشه که به کجا برسیم؟ نه آخرش کجا میخوای برسیم؟ حالا اون قسمت حرفی که تا الان زدیم اینجا دیگه قسمت روزه صحبت. حالا امشب هم روزه نمیخونیم به خاطر میلاد، ولی این قسمتش دیگه برای خودمونه، برای شما مؤمنینه. اون قسمت تا اینجاشو گفتیم بابا یه جوری باید حرف زده بشه که غیر معتقدین هم ضرورت امامت رو بفهمن، درسته؟ حالا الان مؤمنین کجا دارن میرن؟ کجا داری میری شما الان؟ قرآن برای چی میخونی راسته؟ مگه یه دور نباید قرآن بخونی؟ غیر مؤمنین اولین چیزی که از دین ما باید جذبشون کنه ولایتی. غیر مؤمنین اولین چیزی که ضرورت بدیهیشو باید بپذیرن تا بشه بقیه چیزا رو براشون توضیح داد، امامت و ولایته. غیر مؤمنین باید بر اساس یک ضرورت اجتماعی امامت رو بپذیرن که فرصت پیش بیاد برای امام زمان که یک حکومت جهانی بپا کنن، این حکومت جهانی رو که به پا کردن بعد تازه سعادت بشر آغاز بشه. مثلا ما بنا بوده پیش قراول باشیم. هیچ وقتم تو روایت ها نفرمودن اول همه مردم معتقد بشوند بعد امام زمان بیاید، هیچ وقت نگفت. فرمودن مردم به بنبست برسن و به اضطرار وجود امام. هیچ وقتم نگفتن بعد از امام زمان همه قیامت رو قبول خواهند کرد. به هیچ وجه اینجور نیست. اگه اینجوری باشه که خیلی از آیات قرآن باید بگیم مصرف نداره دیگه بعد از ظهور، در حالی که قرآن برای تا قیامته، گناهکار بعدش هم میمونه. ولی حضرت که تشریف فرما میشن، مسئله ضرورت امامت برا همه حل میشه. این قسمت مال اونا، مال کل عالم. ما انشالله به بیانی از امامت برسیم که ضرورت مسئله امامت رو عقلی برا همه حل بکنه، نه اعتقادی، بر اساس ضرورت اجتماعی قصه رو روشن بکنه. خب حالا این حرف کنار، حالا اینا که ما که با اونا صحبت نمی کنیم، ما داریم با مؤمنین صحبت می کنیم. مؤمنین که همه امام رو قبول دارند و امامت و ولایت رو. حالا اجازه بدید سوال کنم دیگه، شما اگر هدفتون، شما که قبول دارید دیگه، شما که دیگه اعتقادی قبول دارید و الحمدلله الحمدلله شیر پاک خورده اید و نون حلال خوردید و فطرت ها پاک و تجربه کردید اصلا لذت بردن از ارتباط احساسی و اعتقادی با امام رو، شما هدفتون از دینداری چیه؟ عبادت، نماز، روزه، حج، هدفتون چیه؟ به خدا مقرب بشیم. اصلی ترین شاخصش چیه؟ عشقتون به حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا بالاتر بره. اگه این شاخص تحقق پیدا کرد، یا علی، عبادتت قبول. اگه شاخص تحقق پیدا نکرد، خالی بندیه. کش که بریزش دور با خیال راحت. دورت نکنه به خدا، خیلی باید کلاتو بالا بندازی. وقتی بهت میگن تو ماه رمضان طاعت قبول، یعنی به امام زمان نزدیکتر بشی انشالله. آقا روز نمازا قبول، یعنی معرفتت به امام زمان بیشتر بشه انشالله. قبول بشه اون شاخصشه. امام باقر علیه السلام فرمود قرض حج ما اهل بیتیم. در کلمات دیگری امیر المؤمنین علیه السلام فرمود انا صلات المؤمنین و سیامه، من روزه و نماز مؤمنینم. میخواد کجا بره؟ به خدا برسه. خب این شاخصش اینه که به ما اهل بیت بیشتر برسه. همون ضرورتی که حد اقلی و اجتماعی همه مردم بیدین باید درک کنن، به مؤمنین که میرسیم خب دو برابر باید درک کنن. آقا این عملیات روزه مشغولی شما، الحمدلله مشغول چی هستی؟ به چی میخوای برسی؟ شاخص ملموس قرب الله تبارک و تعالی کجاست؟ خیلی روشن داریم با هم حرف میزنیم دیگه. امام قرآن مگه نمیخونی شما؟ یه دور ختم قرآن فلسفهش چیه؟ امام صادق علیه السلام فرمود فلسفه قرآن خوندن، بذارتون بگم تفسیر همه آیات قرآن ما این. آدم برای بدای قرآن همه دشمنای ما، آدم خوبای قرآن همه ما این. حالا دیگه نذارید من یه جوری صحبت بکنم که میدونید تو روایات از این حرفا هست ولی بعضی ها ظرفیتشو ندارن. قرآن کتاب معرفی اولیاء خداست به ما. با هر آیه ای از قرآن به نوعی باید مقرب بشیم که آقا ما میخواییم به شما نزدیک بشیم. انشالله امام حسن مجتبی علیه السلام ما رو کمک بکنن. این شبها زیاد فرصت نیست. من چند تا دعا کنم، یه توسلی به امام حسن مجتبی علیه السلام پیدا کنیم. خدایا به حق امام حسن علیه السلام، اعتقاد ما، تقرب ما، محبت ما، به ولی عصر ارواحنا له الفدا، به ائمه خدا علیهم السلام روزافزون بگردان. مزه ارتباط با امام زمان ارواحنا له الفدا به ما بچشان، که همه کارامون برای حضرت بشه. آثار عبادت ما، آثار قرآن ما، آثار روزه ما، خدا نذار اینا هباء منثورا بشه. آثار عبادت ما، ارتباط بهتر و بیشتر ما با امام زمان ارواحنا له الفدا قرار بده. این دلبری که امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام از شماها میکنن، این مقدمه چه ماجراییه؟ یه کشش فطری، یه میل عاشقانه ای شما به اهل بیت میبینی، براشون راحت گریه میکنی، برای مظلومیتشون شاد میشی به شادیشون. این مقدمه چه امر با عظمتیه، چقدر این حرف توش هست. به خدا قسم بعد این گوهر دردانه یا عالم هستی رو ما روش کار نکنیم تا افزایش پیدا نکنه. ما تمام سرمایه عالم رو خدا رو میز گذاشته برای ما، میگه بگرد پیدا کن، رو میزه. هی کشوها رو باز میکنه، هی زیر فرش رو نگاه میکنه، هی پشت پرده رو نگاه میکنه، هی صندلی ها رو جا میکنه، گذاشته رو میز برات. منتها جدی نمیگیریمش. خلاصه عرض امشب اینه که نه غیر مؤمنین جدی میگیرن مسئله امامت رو، فکر میکنن یه مسئله اعتقادیه که شیعیان دارن، نه خود شیعیان که اعتقاد دارن به امامت جدی میگیرن موضوع امامت رو. این خلاصه امشب باشه تا ببینیم انشاءالله خداوند متعال چی میخواد. امام حسن مجتبی علیه السلام قریب شدن، تا قریب شدن بلا فاصله شروع کردن سفره‌داری در مدینه، اداره املاک باباشون امیر المؤمنین علی علیه السلام، باغهایی که امیر المؤمنین تو 25 سال درست کرده بودن، تازه به ثمر نشسته دیگه. تو این مدت 7 سالها گذشته، نخلها داره ثمر میده، باغهای دیگه، و فرزندان برومندشون در اوج غربت باید این باغها رو اداره کنن. بعد این باغها رو همه رو صرف مردم میکردن، با دو بار امام حسن مجتبی هر چه داشتن در راه خدا دادن. اون سرچشمه پربرکت اموالشون البته تمام نشد، ولی محبتها رو شروع کردن به مردم هدیه کردن. رازش چیه؟ مردم رو میخواستن متوجه چه حقیقتی بکنن، بذر محبت رو تو دلها رو چه حسابی میخواستن بکارن. این محبت همین الان هم در دلهای ما اثر خودش رو داره نشون میده. آغاز هدایت ارتباط با ولی خداست. دیگه بحث رو کش ندم. اصل دعوای آدم و شیطان نپذیرفتن احترام ولی خدا بود. اصل دعوای حابیل و قابیل نپذیرفتن احترام ولی خدا بود. اصل دعوا تا روز قیامت همینه. عبادت میکنی ببینی قابل نشین، حابیل رو قبول میکنی یا نه؟ همین مدح امام حسن مجتبی میگن قبول میکنی یا نه؟ یا فشار روانی میاد؟ مدح امام حسین میگن، روزشون رو میخونن، از فضائلشون دم میزنن، که حال تو چگونه میشه؟ اصل دعوا از اول سر این ماجرا بوده، بقیه همه فرعه. امام حسن مجتبی علیه السلام گوشه مسجد نشسته، طرف غریبه بود، مسافر بود، اومد مسجد، گفت عجب آدم تو دل برویی این آدم. یکی دو بار نگاه کرد، نمیتونست چشم برداره، چه جذابیتی داره، کیه ایشون؟ یکی پرسید، گفتم مگه نمیشناسی؟ حالا این تا الان داره فطرتش کار میکنه، ته دلش، ببین ته دلش داره کار میکنه، میگه این آدم جذابه. ولی متاسفانه فکرش خراب، گفتن خب ایشون حسن ابن علی ابن ابی طالبه. گفت ها این پسر علیه، من باباش علی رو پیدا نکردم نفرین کنم، برم لعن و نفرین ها رو به پسرش بگم. دل کار میکرده، ذهن خراب شده. الهی که شما همه اونایی که دلاشون کار میکنه ذهناشون خرابه رو درست کنه. برای خود دعا کردی الان حواست هست یا نه؟ اومد اینقدر بیادبی کرد تا تونست به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب مقابل امام حسن مجتبی ناسزا گفت. منتظر بود امام حسن مجتبی یه عکس‌العمل نشون بده بدتر کنه، دعوا را بندازه و اینا. امام حسن مجتبی فرمود شما اهل شام هستی؟ میگه من تعجب کردم از این بیتفاوتی این آقا. گفتم بله. فرمود خب اهل شام همه با ما اینطوری هستن. راستی تو اهل شام هستی، تو مدینه الان جا داری؟ گفتش من گفتم نه. فرمود بریم خونه ما جا هست. میگه میخواستم زمین دهن باز بکنه منو به بله. سه روز خونه امام حسن مجتبی، امام حسن اصلا به روش نمیاره، زیارت میره، بریزو به پاش رو خونه حضرت داره، مهمونای دیگه میان میرن. بعد از سه روز میگه میخواستم بیام، گفتم برم پیش آقا ازش عذرخواهی کنم. رفتم جلو گفتم آقا غلط کردم و ببخشید. فرمود اصلا حرفشو نزن، مهمان با بود، این حرفا چی؟ امام حسن ما از بچگی تا حالا محال بیادبی کرده باشیم به ساحت مقدس شما و پدر گرامی شما، ما را امشب مهمان کن ببر خونه، ما هم سه روز مهمان تو باشیم، دل ما را بیشتر ببر، حتما باید بیاد یه بد و بیرایی بگه دلشو ببری. حالا نمیشه ما از بچگی با ادب باشیم در خونه شما لااقل، دل ما لازم نیست ببریم، ما روز ببر مهمان خودت کن. امشب از سفره تو کریمانه چیزی به ما برسه. یادتون باشه حسینی ها سین زنای امام حسین، الان اومدید حسینیه. یه گدایی رفت در خونه امام حسن مجتبی، این روزه نمیخونم دیگه، این عرض آخرم، فقط یادت باشه رفتی تو جلسه دعا ذکر و منقبت حضرت توسل به حضرت بود، یادت باشه این حرف من که دار رفت در خونه امام حسین، این معنا داره، اینا رو برای ما الکی نقل نکردم. خب آقا به من لطف کن. آقا فرمود در خونه داداشم امام حسن رفتی؟ گفت نه. فرمود اول داداشم امام حسن. میگه رفتم در خونه آقا امام حسن مجتبی، آقا یه کمکی به ما بکن. آقا 20 دینار داده. اومدم گفتم که حالا دینار یا درهم، گفتم آقا شما هم به ما یه کمکی بکن. در خونه داداشت رفت، فرمود داداشم چقدر بهت داد؟ 20 دینار. میگه آقا رفت داخل منزل، اومد 19 دینار به من داد. گفتم آقا چرا شما کمتر دادی؟ گفت من رو دست داداشم نمیزنم، من برادر کوچکترشون هست. هر چی بعداً میخوای از امام حسین بگیری شاید ازتون بپرسن که در خونه داداشم امام حسن چقدر به دادن باشن. خیلی امام حسن رو دوست داشت، اصلا عجیب. گاهی همینجوری گریه نگاه میکرد امام حسن رو، گریه میکرد امام حسن رو، گریه میکنه حسینم، میفرمود بیاد پاره های جگرت میفتم گریه میکنم. بعد امام حسن مجتبی فرمود حسینم آخه تو خودت کربلا داری. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.